توی این ویدیو راجع به این صحبت میکنم که وقتی به عنوان دیولپر داریم کد میزنیم چه اصولی رو باید رعایت کنیم. تو دنیای برنامه‌نویسی یه سری اصول، یه سری قواعد وجود داره که خیلی هم معروفن و توصیه میشه که دیولپرها با این قواعد آشنا باشن. معروفن به پروگرامینگ پرینسیپل یا سافتور دیولپمنت پرینسیپلز. پرینسیپل کلمه خیلی گنده ایه، اصول و قواعد. به کرات شنیدیم که توصیه میشه که دیولپرها این اصول رو بشناسن و در کد نویسی ازش استفاده کنن. جاهای دیگه هم استفاده میشه، ممکنه تو مصاحبه کاری از اون بپرسن، ولی مهمتر از مصاحبه کاری اینه که وقتی داریم کد میزنیم طبق اصول کد بزنیم. ولی چه اصولی؟ آخه برنامه با برنامه فرق داره، زبان برنامه‌نویسی با زبان برنامه‌نویسی فرق داره، دیولپر با دیولپر فرق داره، روش فکر کردن متفاوت، الگوریتم فرق داره. چه اصول کلی وجود داره؟ تو این ویدیو با اولینشون آشنا میشیم. قراره یک سری ویدیو باشه و من پلی لیستشو پین میکنم این بالا، لیست تمام این اصول رو خواهیم دید. از همه‌شون معروف‌تر سری اصول یا سری پرینسیپل های سالیده. حتما اسم سالید رو به عنوان دیولپر شنیدیم که تشکیل شده از 5 تا پرینسیپل جداگونه، سینگل ریسپانسیبلیتی، اوپن کلوز و و و. تو این ویدیو من میخوام سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل رو شرح بدم، تعریفش رو ببینیم با هم چیه، چرا باید این اصل رو رعایت بکنیم، چرا مهمه، اگر رعایت نکنیم چه اتفاقی میفته، و در آخر هم یه نمونه کد واقعی رو با هم میبینیم و میبینیم که چطور باید سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل رو توش رعایت کرد. خب من اردلان هم، برنامه نویس از برلین، و تو کانال اردلان من در مورد مسائل مرتبط با برنامه نویسی، راجب مهاجرت، نوشتن رزومه، اپلای کردن، مصاحبه، ساخت پروفایل لینکدین و مسائل از این دست صحبت میکنم. خب اگه علاقه من به اینجور مسائل هستیم، پیشنهاد میکنم همین الان کانال رو سابسکرایب کنین و بعد از دیدن این ویدیو برین ویدیوهای دیگه کانال رو ببینین. خب تو دنیای برنامه نویسی چند اصل معروف و مهم وجود داره یا پرینسیپل معروف وجود داره که به همه دیولپرها، چه دیولپرهایی که تازه وارد این دنیا شدن، چه دیولپرهایی که سالهاست دارن کد میزنن، توصیه میشه که این اصول رو رعایت کنن. به خاطر خودشون، به خاطر خودشون، به خاطر همکارهایی که بعداً قرار اون کد رو بخونن، و به خاطر مشتری. یکی از معروفترین پرینسیپل ها پرینسیپل سالید، که در واقع یک پرینسیپل نیست، یک مجموعه از 5 تا پرینسیپل اساسیه که آقای آنکل باب یا باب مارتین یا رابرت سی مارتین سال 2003 اینها رو جمع کرده. همه هم از خودش نبوده، یعنی بوده توی دنیا این مفهوم ها، ولی اومده به اینها سر و شکل داده، یه باندلی به اسم سالید دورشون پیچیده و معرفی کرده به دیولپرها که این اصول رو حتما در کد زدن رعایت کنید. اولینشون که اس سالید باشه، سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل. پرینسیپل های دیگه هم غیر از سالید داریم، مثل درای، مثل یاگنی، مثل کیس و از پرینسیپل های دیگه. تو این ویدیو ما با سالید شروع میکنیم و در ادامه این سری سعی میکنیم همه این پرینسیپل ها رو با هم دیگه بررسی داشته باشیم. خب سینگل ریسپانسیبلیتی چی میگه؟ تعریفش ساده است، به نظر هم خیلی واضح میاد. میگه هر قسمت از کد، هر قسمت از نرم افزار باید فقط و فقط یک مسئولیت داشته باشه، یک ریسپانسیبلیتی داشته باشه. برداشت های متفاوتی از این جمله وجود داشته و خیلی از این برداشت ها شاید غلط هم بوده، و علتش هم اینه که یه خورده جمله گنگه. یه سری از برداشت های اشتباه اینه که اوکی، هر کلاس باید دقیقا فقط یک کار انجام بده، اگر چند تا متد داشته باشیم توی کلاس باید بکنیمش چند تا کلاس. نه، این نیست. یا اصلا کلن ریسپانسیبلیتی یعنی چی؟ چطور میتونیم ریسپانسیبلیتی یک کد رو مشخص کنیم؟ اصلا یه برداشت اشتباه دیگه اینه که خیلی ها فکر میکنن این مفهوم در مورد کلاسه. فقط در مورد کلاس نیست. یعنی ما بیایم بالاتر، مفهوم ماژولار اپلیکیشن داره همین سینگل ریسپانسیبلیتی رو حمل میکنه. حتی مایکرو سرویس ها که هر سرویس خودش یه اپلیکیشن جداه، باز هم داره سینگل ریسپانسیبلیتی رو ریپرزنت میکنه، داره سینگل ریسپانسیبلیتی رو رعایت میکنه. پس اونجا با کلاس طرف نیستیم، در کوچیکترین لول میرسیم به کلاس و متدهای کلاس، و اونجاست که میگیم حتی کلاس ها هم باید یک وظیفه داشته باشن. همین سوء تعبیرها باعث شد که خود آقای آنکل باب یا باب مارتین یا رابرت سی مارتین یا هر اسمی که میشناسینش سال 2014 توی سایتش کلین کدر یه بلاگ پستی بنویسه که تشریح بکنه که سینگل ریسپانسیبلیتی یعنی چی و ریسپانسیبلیتی رو چطور باید تعریف بکنیم. داخل پرانتز یه نکته هم اضافه کنم، اگر آقای آنکل باب رو نمیشناسین، ایشون همون کسی هستن که سالید رو معرفی کردن، همون کسی هستن که کلین کد رو نوشتن، یه سری کلین کدر رو نوشتن، یکی از نفرات اصلی موومنت اجایل بودن، در واقع یکی از نفراتی بوده که این جمعیت 17 نفر رو دور هم جمع کرد و نشستن یه متدولوژی به اسم اجایل معرفی کردن به دنیا، و و خیلی آدم گنده ایه، خیلی هم میشناسنش، ولی برای اون که نمیشناسنش یا کاراشو دنبال نکردن، اگر حوصله ندارین برید سری کتاب های کلین کد و کلین آرکیتکت و کلین اجایل و اینها رو بخونین، ویدیوهای در یوتیوب موجوده که خود شخص آنکل باب اومده همه اینها رو به زبون ساده و سریع توضیح داده. خب از بحث خارج نشیم، داشتیم میگفتیم راجع به این که چطور ریسپانسیبلیتی تعیین میشه یه خورده ابهام وجود داره. خود آنکل باب توی این بلاگ پستی که اشاره کردم و لینکش رو این پایین میذارم و کنفرانس هایی که داشته بعد از اون میاد اینو تشریح میکنه و اولین عبارتی که به عنوان تکمیل این جمله میاره اینه که reason to change، ریسپانسیبلیتی رو به عنوان reason to change تعریف میکنه. میگه هر کلاس باید یک وظیفه داشته باشه و در واقع یک دلیل فقط برای تغییر باید داشته باشه. اوکی، هنوزم گنگه به نظر من و خیلی شفاف نشده، ولی خب در ادامه مثالی که میاره اینه که شما فرض کنین یه قطعه کدی نوشتین که چند تا کار انجام میده و افراد مختلفی در سازمان ممکنه بیان از شما درخواست بدن که اون کد رو تغییر بدین. مثالی که خیلی معروفه در این زمینه مثاله یک کلاسیه که کارمندان رو داره مدیریت میکنه و توش یه متد داریم که داره فیش حقوقی صادر میکنه، یه متد داره کارکرد رو ثبت میکنه، یه متد هم داره اطلاعات کارمند رو توی دیتابیس ذخیره میکنه. و نکته که آنکل باب میگه اینه که اون بخش محاسبه حقوق دستمزد مشتریش مدیر مالیه، اون بخش محاسبه کارکرد مشتریش مثلا منابع انسانیه و اون بخش سیو اطلاعات توی دیتابیس یا ذخیره توی دیتابیس مدیر آیتی مثلا مشتریشه و هر کدوم از این افراد ممکنه یه چنجی بخوان که چون اینا در هم تنیده شدن کیورد اینجاست، در هم تنیده شدن ممکنه بزن یه جای دیگه نرم افزار رو خراب بکنه. در هم تنیدگی دو تا مفهوم توی سافر دیولپمنت وجود داره به اسم کوهیژن و کوپلینگ. ما در نرم افزار باید تا جایی که میتونیم کوپلینگ یا در هم تنیدگی مفاهیم رو کم بکنیم و کوهیژن کد رو ببریم بالا، یعنی پیوستگی کد رو ببریم بالا، پیوستگی یک فانکشنالیتی که میشه کوهیژن و در هم تنیدگی مفاهیم که میشود کوپلینگ باید کم بشه. سینگل ریسپانسیبلیتی دقیقاً کوپلینگ رو اومده هدف قرار داده و میخواد کوپلینگ رو کم بکنه. کسی که یه خورده کد زده باشه تو دنیای واقعی حتما براش پیش اومده که یک درخواستی از سمت مشتری اومده، یک جایی از نرم افزار رو تغییر داده و اون بخش جدید درست ایمپلیمنت شده ولی یه جای دیگه نرم افزار ترکیده. این به خاطر کوپلینگه، این به خاطر رعایت نکردن سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل. البته دلایل دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه ولی اولین دلیلی که احتمال زیاد داره به خاطر عدم رعایت سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل. اگه تا حالا همچین چیزی ندیدین یا مثلا ندیدین که توی یوزر اینترفیس یه کدی مربوط به دیتابیس نوشته شده، یا خیلی وقت نیست دارین کد میزنین یا جز بنده های برگزیده خدا هستین، وگرنه در دنیای واقعی سافر دیولپمنت به کرات همچین کد های در هم تنیده و اسپاگتی زیاده. نکته ای که بعدها آنکل باب به این پرینسیپل در اون بلاگ پست اضافه کرده اینه که این پرینسیپل در مورد پیپل، در مورد افراده. خب تا اینجا فهمیدیم تعریف سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل چیه، منظور از ریسپانسیبلیتی چیه، یا ریزن تو چنج، دلیل تغییر چیه. اگه بخوایم جمع بندی بکنیم که چه کمکی میکنه به ما رعایت سینگل ریسپانسیبلیتی، اینه که کد قابل فهمتر میشه، پیاده سازی کد راحت تر میشه. یعنی ما وقتی داریم کد رو می‌نویسیم اگر بخش‌ها رو از هم جدا کنیم ذهنمون مرتب‌تر میتونه فکر بکنه تا همه رو بریزیم توی یک کاسه و شروع کنیم اون وسط بالاخره برسیم به جواب. بعدها هم که خواستیم کد رو تغییر بدیم، کد چرا باید تغییر بکنه؟ کد قطعا تغییر میکنه چون نرم افزاره، سخت افزار نیست، تغییر میاد از سمت مشتری. بعدها که خواستیم کد رو خودمون 6 ماه دیگه تغییر بدیم میفهمیم چیکار کردیم، یا یک بنده خدای دیگه اومد نشست اون کد رو بخونه و بخواد تغییرش بده میفهمه که اونجا چی نوشته شده و کد داره چطوری کار میکنه. و احتمال این که یه تغییر توی سیستم بدیم و یه جای دیگه سیستم بترکه کمتر میشه. حالا برای اینکه این مفهوم رو خورده بهتر بفهمیم، بهترین کار اینه که بریم با هم دیگه یک مثال عملی بزنیم. یه کدی من آماده کردم از یک کلاسیه که یه کارایی میکنه و میخوام یک چنجی بهش اضافه کنیم، یک درخواستی اومده که یک تغییر توی اون کد بدیم و این کد سینگل ریسپانسیبلیتی رو رعایت نکرده. یه سناریو رو با هم میبینیم که چطور ممکنه بزنیم جای دیگر رو بشکنیم و بعد یک نمونه رو میبینیم که این کد چطور میتونه سینگل ریسپانسیبلیتی رو رعایت بکنه. بریم پشت لپتاپ. خب کد سوید کد، بریم با هم کد رو ببینیم. من اینجا یه اپلیکیشن ساده دارم که مثلا داره شبیه سازی میکنه خرید جنس از یه مغازه ای رو و برامون داره چند تا کار انجام میده. یکی اینکه داره فاکتور خرید صادر میکنه، مثلا اون رکوردی که خریدیم. یکی داره سند حسابداریش رو واسه فروش اون میزنه، میگه من اینو اینقدر خریدم، اینم سند حسابداریش که اوکی از انبارم این عدد کم شده. اولی با قیمت فروشه، دومی با قیمت خریده و سومی هم یه سودی که من داشتم و محاسبه میکنه به این صورت. خب این که هیچی. خب اینجا ما یه کلاس داریم، حالا توی جاوا اسکریپت، با کد کاری ندارم، فقط میخوام نشون بدم که چطور این اپلیکیشن کار میکنه. سینتکس جاوا اسکریپت رو اینا کار نمیکنه، حالا من ممکنه بعداً یه سری ویدیوهایی داشته باشم مثلا آموزش جاوا اسکریپت و HTML و CSS و حالا زبونه دیگه فریم ورک ها، ولی الان با کد کاری نداریم. اگه البته علاقه من بودین به این سری ها، واسه من توی کامنت بنویسین که من بدونم که رو کدوم ها بیشتر فوکوس کنم، ولی الان با کد زیاد کاری نداریم. میخواستم سودو کد بنویسم، ولی خب میخوام یه کدی داشته باشیم که اجرا بشه و نتیجهش رو هم اینور ببینیم. خب یه مدل داریم به اسم پروداکت که سه تا پراپرتی داره: نیم، پرایس که قیمت پایه‌شه، قیمت خریده، قیمت فروش اون بر پایه قیمت خرید داره محاسبه میشه، مثلا یک درصدی بیشتر از قیمت خرید. مثلا من اینجا گذاشتم 10% بیشتر از قیمت خرید قیمت فروشمونه. پس یه قیمت میگیریم، یه اسم میگیریم و تعداد چند تا داریم میخریم. یه تابه داره که توتال پرایس اونو مشخص میکنه، که توتال پرایس داره میگه آقا این پرایسش، اینم تعدادشه، پرایس ضرب کوانتیتی میشه توتال پرایست. یه توتال سیلینگ پرایس داره که واسه اینوایسمون، واسه یه فاکتور فروشمون استفاده میکنیم، که میگیم اوکی مثلا توتال پرایس که داشته ضرب داره 1.1، یعنی 10% بیشتر از قیمت خرید واسه قیمت فروشت. یه متد داریم به اسم کرییت سیل اینوایس که واسه ما فاکتور فروش رو چاپ میکنه. حالا چند تا دستور ساده کنسول لاگ گذاشتم اینجا، حالا میتونه چیز دیگه ای باشه. خود این کد، همین کد، هم کد بهینه شدهش به حسب سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل بهینه نیست، ولی الان مد نظر اون فقط این پرینسیپل سینگل ریسپانسیبلیتیه. یه دونه دیگه تابه داریم مثل کلک مارجین که میاد مارجینمون رو یا سودمون رو مشخص میکنه، چند درصد سود داشتیم و چه مبلغی سود کردیم برای این فروش. خب یه کنسول لاگ انداختم چون من دوتا کد دارم. الان اینجا رو ببینیم، ریزالتو کد یک داریم و کد دو. الان ما با کد یک کار داریم، کد دو همین کده ولی سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل سعی شده توش رعایت بشه. واسه اینکه ریزالت هم جدا کنین، بالای هر کدوم تگش رو انداختم، کد یک داریم و کد دو. خب این میاد یه دونه آبجکت از جنس پروداکت میسازه، اسمش میذاره بوک، قیمت میذاره مثلا 1, 2, 3, 4 و تعداد هم میگه 7 دونه و این سه تا تابر رو از همین کلاس پروداکت کال میکنه: create sales invoice, create financial accounting record whatever و calculate margin. خب اینجا الان خروجی رو میبینیم، گفته اوکی فاکتور فروشش سیل اینوایسش گفته بوک بوده 7 تا بوده، قیمتش هم شده 9531 با 8 خورده و رکورد حسابداریش که واسه قیمت خریدش هم گفته 8638 بوده و خب سودش هم ما اینجا گفتیم 10% دیگه. اینجا هم میبینیم که مارجینش 10% و مبلغی هم که سود کردیم توی این فروش بوده 863، حالا تومن، ریال، دلار، 863 تا ما سود کردیم. حالا یه کد دیگه ای داریم، این کد که سینگل ریسپانسیبلیتی رو رعایت کرده و اونم خب میبینیم همین خروجی داره، 9501 واسه یه فروشش، 8638 برای خریدش مثل اینجا و مارجین هم همون 10% و 863 تومان، 863 یورو، 863 تا هرچی، این هم سودمون بوده. خب یه ریزالت داشتن هر دوتا کد. حالا نکته اینجاست، ببینین این کد رو، همین کد رو ما میتونیم درخواست بدیم و دیولپر تغییر بده و درست هم تغییر بده، اوکی، منتها کد طوری نوشته شده که همه چی تو همه و توابع به صورتیه که دیولپر میتونه اشتباه بکنه. حالا با همدیگه توی این چنجه میبینیم که چه اشتباهی ممکنه دیولپر بکنه و سینگل ریسپانسیبلیتی چطور کمک میکنه که دیولپر این اشتباه رو نکنه. میگم دیولپر ممکنه این اشتباه رو بکنه، ولی باگ از همین اشتباهی که دیولپر انجام میده ایجاد میشه دیگه، باگ همینطوری به وجود نمیاد، کد بای دیفالت باگ نداره دیگه، ما یه اشتباهی میکنیم باگ به نرم‌افزار اضافه میشه. ولی چون اینجا ما بحث خرید رو، فروش رو و حاشیه سود و همه رو با هم یکی کردیم، احتمال داره که دیولپر بیاد یه جای اشتباه کنه. کجا دیولپر بیاد اشتباه کنه؟ خب یه ریکوایرمنت بیاد از سمت مشتری. مشتریمون کیه؟ خب افراد مختلفی با این کد الان سر کله میزنن دیگه. مثلا اون قسمت create sell invoice کی با این طرفه؟ مثلا بچه های مارکتینگ و بچه های فروش باش طرفن. بعدی که مثلا قسمت create financial accounting record اون رو بچه حسابداری باش کار دارن. بعد مثلا این calculate margin مثلا حسابرس ممکنه باش کار داشته باشه یا مثلا مدیر عامل باش کار داشته باشه. حسابرس مثلا میاد از روی این برام مالیات میبنده که چقدر سود داشتیم، مالیات رو بر حسب اون حساب بکنه. یا کلا مثلا سهامدارا و مدیر میاد نگاه میکنه ببینه شرکت سوده هست یا نیست و از اینجور چیز. پس افراد مختلف باش درگیر. حالا یکی از این سه گروه افراد اومده درخواستی داده. کی؟ بچه های مارکتینگ. استراتژی فروش خب زیاد تغییر میکنه، جشنواره داریم و هزار تا چیز دیگه، فروش زیاد تغییر میکنه و درخواست ممکنه بده بهمون. یه نکته رو اول بگم، سینگل ریسپانسیبلیتی نمیگه دقیقاً هر کلاس یک کار یک متد داشته باشه، میگه یک وظیفه داشته باشه. این وظیفه ممکنه شامل چند تا متد باشه، یعنی چند متد با هم دیگه یک وظیفه خاصی یا یک مجموعه وظایف مرتبط به هم رو انجام میدن. ولی محاسبه فاکتور فروش و فاکتور خرید هیچ ربطی به هم ندارن لزوما، دو تا بحث جدا هم. بر در نهایت از دید سازمان بهش نگاه کنیم یه چیزه، کلا سود سازمان داره حساب میکنه خرید و فروش و اینجور داستانا، ولی دیپارتمان های مختلفی براشون تصمیم میگیرن، چنج های مختلفی از دیپارتمان های مختلفی براشون میاد. یه نمونهش الان اینجا داریم، این سمت این بالا. مثلا اینو شما فرض کنین یه یوزر استوری که از سمت کاربر اومده. کاربر کیه؟ واحد فروش. درخواست داده که قیمتی که برای فروش محاسبه کنیم فرمولش عوض بشه. فرمولش چطوری عوض بشه؟ گفته round up unit price to 100 for selling price. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا قیمت فروش رو داری حساب میکنی، یونیت پرایسش رو هر یک دونه رو قبل اینکه بیای ضرب در 100 بکنی بیا گردش کن به بالا روی 100. یعنی مثلا اگر قیمته هست 1375 هر یک دونش و 10 تا هم طرف سفارش داده بود، دیگه قیمت کلش نیستش 13750، قیمت دیگه این نیست. قیمت اینجوری که گفته اول اینو بیا گردش کن به بالا روی 100، مثلا یعنی 1375 گرد کنیم به 100 به بالا چند میشه؟ میشه 1400. پس عملا 10 تامون دیگه از این بعد نمیشه 13750، میشه 14000. این شد قیمت فروشمون. پس فروشمون رفته بالاتر قیمتش. گفته این تغییر رو بده واسمن. خب دیولپر میتونه اشتباه کنه. چطوری؟ بیاد نگاه کنه از همون بالا. خب نکنه یک فایل بیش خودمیه دیگه. فایل الان کمه، 50 خطه این اپلیکیشن ما، ولی اپلیکیشن واقعی خیلی بیشتر از این حرفا منطق توشه و به مرور همینطور هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه، ولی به عنوان یک فایل 50 خط خیلی فایل زیادیه دیگه واسه اینکه 100 کار ساده رو انجام بده. دیولپر ممکنه بیاد اینجا و گیج بشه. دیولپر جدید هست یا خودمونیم 6 ماه پیش نوشتیم یادمون نیست چی نوشتیم اینجا، میاد اینجا میگه اوکی گفته به من که قیمت پایم رو راوند کن به 100 به بالا، اوکی راوند آپ کن یونیت پرایس تو 100، اوکی دیولپر دقیقاً میاد همین کارو میکنه، راوند آپ میکنه یونیت پرایس رو به 100. این یونیت پرایسمونه دیگه. دیولپر این خط رو عوض میکنه و این عوضش میبیسه، میگه آقا پرایس من از این به بعد میشه مستاد سیل ولیو تقسیم بر 100 ضرب در 100. ما در راوند آپش کرد به 100، حالا ذخیره میکنیم، این هم جوابش. خب میبینیم دیگه قیمت فروش که 9000 خورده، یعنی شد 10100، قیمت فروشمون رفته بالا همطور که توقع داشتیم. اینجا قیمت فروش رفت بالا، 13750 نیست شده 14000، اونم 9000 خورده بود الان شده 10010، اوکی. بعد قیمت خریدمون هم رفته بالا، 8000 خورده بود شد 9100، قیمت خریدمون چرا رفت بالا؟ خب دیولپر اینجا اشتباه کرده دیگه، رفته روی این پرایس. بعد get total price همین پرایس رو میگه ضرب در quantity میکنه، sale price این پرایس رو که تغییراتش اعمال شده رو ضرب در 1/1 میکنه میده بیرون. منتها financial accounting یا create financial accounting یا قیمت خریدمون هم داره از همون get total price استفاده میکنه و از همون پرایس داره استفاده میکنه که دیولپر تغییر داد. اینجا دیولپر سوتی داد، ولی کد بهش این اجازه داده که سوتی بده. کد همه مفاهیمش با هم قاطی بوده، دیولپر هم اومده دیده اوکی زد تست کردید، اوکی قیمت خرید درست شد بده بیرون، دیگه نرفت قیمت فروش چک نکرد. برای چی؟ درخواست واسه قیمت خرید اومده بود، اونا قیمت خرید رو عوض کرد داد بهشون دیگه، اینم فروشی. بعد بعدن صدای حسابداری و مدیر رو همه در میاد که آقا من سودم 8000 تا بود تو واسه 9000 تا اعلام کردی، حالا من باید بیشتر مالیات بدم و و و. نه کنین کد قبلی چی برمیگردونده؟ الان مارجینمون همون 10% و 910 تا مارجین باید 10% باشه. قبلا مستقیم عدد رو ضرب در 1.1 میکردیم، الان ولی مستقیم نمیخوایم تبدیل بکنیم دیگه، الان یه راوند میگیریم، پس عدد ممکنه فرق بکنه، باید بیشتر شده باشه سودمون. 9000 خورده بشه 10000 قیمت خریدمون که نباید فرق میکرده، پس اصولا سودمون بیشتر شده، ولی هنوز 10%. کد قبلی رو نها کنیم، مثلا 9500 بوده قیمت فروش، الان شده 10010. اوکی این قابل قبوله. بعد قیمت خریدمون بوده 8638، الان شده 9100. این نباید تغییر میکرد ولی تغییر کرد به خاطر این چنجی که ما دادیم. ریکوست قرار بود اینو تغییر بده، اکسپتنس کریتریای ریکوایرمنتمون هم الان اکسپت شده دیگه، باید قیمته میشد 10100 شده، ولی کسی حواسش نبوده که بره اینو تست کنه که آقا این هم آیا تغییر کرده یا نه. آخه چرا باید تغییر بکنه؟ من درخواست دادم قیمت خرید ببری بالا، چرا قیمت فروش تغییر کرد؟ کد وقتی که با هم همه مفاهیم قاطی باشه این اتفاق میفته، دستمون در میره و مارجینمون که همون 10 بوده 10 مونده که ما توقع داشتیم الان بیشتر سود کنیم. ما قیمت رو تغییر دادیم که ببره به بالا، یه روند به بالا بکنه قیمتمون بره بالاتر، ولی هنوز همون 10% داریم سود میکنیم. اوکی بریم اون یکی کد رو ببینیم. خب یه سری تغییرات دادم برای این کد. خب یه فایل داشتیم، یه دونه کلاس توش بوده و همه چی هم توش نوشته بوده. خب ما چند تا الان دومین داریم یا دامنه داریم یا بیزینس داریم اینجا. ما بیزینس اطلاعات پایه داریم که خود همون کالامون میشه، یه بیزنسمون میشه خرید، یه بیزنسمون میشه فروش، یه بیزنسمون مثلا میشه حسابداری یا چه میدونم محاسبه سود. خب یه تغییرات اینجا من دادم. این اسکریپت دو همون کده، دیدین دیگه اول خروجیشون هم یکی بود، منتها یکم تغییر کرده، ساختار کد عوض شده. کد عوض نشده، ساختار کد عوض شده، کد هم تا حدودی عوض شده. میبینیم الان کدش دیگه اینه دیگه، اون کد 50 خطی و این حرفا نیستش، همون لایه رو اولش انداختیم که هیچی. بازم یه پروداکت ساختیم اینجا، بوک 1 2 3 4 و 7، ولی اینجاش خورد عوض شده. اومدیم یه سری هندلر رو کال کردیم، حالا با اسمها فعلا درگیر نشیم، این حالا یه سری نوتیشنه، یه سری نیمینگ کانونشن واسه یه دیزاین پترن ها، ولی اسمه. الان من یه کلاس درست کردم به اسم سل اینوایس هندلر که داره مدیریت میکنه فروش رو. کجا؟ توی یه فولدر. پس یه فولدری هم درست کردم که همه هندلرها رو گذاشتم توش. کد یه خورده ساختار یافته‌تر شد. سیل اینوایس هندلرمون یه پروداکت میگیره، یه توتال سلینگ پرایس رو بازم داره، بازم همونه دیگه. پرایس ضرب در کوانتیتی ضرب در 1.1، همون منطقه دیگه. و سیل اینوایس رو هم داره میسازه واسم. اینم که دقیقاً همون کده. برای خرید برای کانتینگ هم همینطور، باز اینجا ما یک توتال پرایس داریم و باز هم پرایس از در کوانتیتی، همون متد کرییت فاینانشال اکانتینگ رکورد و whatever. میبینین چند تا کلاس توش هستن ولی یه کار دارن میکنن، دارن خرید رو حساب میکنن، اون داره فروش رو حساب میکنه. و یک کلاس هم داریم مارجین هندلر، بازم میگم این ساختار بهینه نیست، من فقط دارم تاکید میکنم، فوکوس میکنم روی سینگل ریسپانسیبیلیتی. بازم میتونه بهتر بشه در دراز مدت، میتونیم بیشتر روش کار بکنیم، ولی فقط میخوام الان مفهوم رو بتونم انتقال بدم. مارجین هندلر هم میاد یه دونه سیل پرایس و پرچس پرایس میگیره و بر اساس اون میاد درصد سود رو حساب میکنه و اینکه چقدر کلا سود کردیم به ریال. اوکی حالا بیایم همین ریکوایرمنت رو برای این کد پیاده میکنیم، چنجش رو برای این کد پیاده میکنیم. گفته سیل دیپارتمنت، حالا هر چی، پس ما در رابطه سیل داریم، میگه راوند اپ یونیت پرایس تو 100 فور سلینگ پرایس. اوکی پس من باید برم سراغ فایلی که مربوط به سلینگه، سیل اینوایس هندلر. اینجا پس کارمون، کدمون قبلا میگفت پروداکت دات پرایس رو زب داره پروداکت دات کوانتیتی کن زب داره 1.1. اوکی قیمت پایه زب داره تعداد زب داره 1.1، 10% بیشتر. این بود قیمتمون ولی الان عوض شده. میگه با خود پرایس کار نکن، با رامپ به بالا شده رو صدش کار کن. اوکی اینو عوض میکنیم. همون منطق پیاده کردیم یه جورای دیگه، ولی فقط تو کلاس سیل با کلاس پرچس و اکانتینگ و مارجینگ و نفع هیچ کاری نداشتیم. همون قطعه کده ولی توی یه جای دیگه. پروداکت پرایس تقسیم بر 100 ضرب در 100 و و و. اوکی من سیو میکنم. یه چیزی هم که هست من سیو میکنم، اون وقت تغییرات رو سریع میبینیم. برای اینکه من یه اکستنشنی روی ریس کدم نصب کردم لایف سرور، حالا راجع به اینا نمیخوام صحبت کنم تو اون حالا سشن هایی که جاوا اسکریپت پشت ایمیل هست شاید بیشتر بگم، ولی خب من آدم تنبلی ام که حال نشه برم برای ریفرش بزنم. این لایف سرور خیلی چیز خوبیه، این اکستنشن رو نصب کنیم به درد میخوره لایف سرور. anyway خب من تغییر دادم، سیوش میکنم، میریم ریزالت رو میبینیم. خب این کد یکمون بوده که 10000 خورده ای واسه فروش داده بود، کد دومون هم باید همینو بده. بله 10010. اکسپتنس کریتریا گفته بود 10010 باید برگردونه. برگردوند. کد اولیمون که سینگل ریسپانسیبلیتی رو رعایت نکرده بود 9100 به عنوان قیمت خرید برگردونده بود. ولی کد دومون همون 8638 رو برگردوند، چون ما اصلا اونجا رو تغییر ندادیم. هیچ چنجی اونجا وجود نداشت. کدام همونو برگردوند. و مارجین اونم رفت بالا هم که توقع داشتیم. 10% بود سودمون، شد 16%. 830 من سود میبردم، الان 1372 تا دارم سود میبرم. سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل. خب این بود ویدئوهای سینگل ریسپانسیبلیتی پرینسیپل، پرینسیپل های پروگرامین. اولین پرینسیپل از سالید ادامه خواهد داشت، بقیه سالید رو یاد میگیریم و میریم سراغ پرینسیپل های دیگه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو و بهتر تونسته باشین سینگل ریسپانسیبلیتی رو بفهمیم، حداقل با این مثال. من خیلی گشتم راجع به مثال های مختلف و نرسیدم به ویدئویی یا سمپلی که مثال خوبی واسه این که چه اتفاقی میفته، چه اتفاق بدی ممکنه بیفته، کجا ممکنه بهتره که وقتی سینگل ریسپانسیبلیتی رو رعایت نمیکنیم. بیشتر مثال ها به این صورت بود که ممکنه بزنیم یه جای دیگه رو بهتر کنیم، ولی تو این مثال دیدیم که کجا رو زدیم تر کنیم. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنین، اگه سابسکرایب نکردین تو الان سابسکرایب کنین، به دوستایتون که فکر میکنین براشون مفیده لطفا معرفی کنین، برام کامنت بذارین فیدبکتون رو که چطور بودین آموزش، و منتظر ویدیوهای بعدی من توی کانال باشید.